بعد تا دیدار آخر، شاید رسید از راه فردا یه روز بهتر. ملک هوا دارته چون بلدی بخندی، با چشم دل ببازی، با عشق دل ببندی. اشباه که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا. اشباه که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا.
سلام علیکم، خوبین، خوشین، سلامتین، چه خبرها؟ همطور که مستحضر هستید، این شکاف درجه و نوک مگسک رو تنظیم کردیم رو آمریکا. داریم خیلی مویرگی به قول جناب خان و تخصصی در مورد آمریکا حرف میزنیم. امروز میخوایم یه گشتی بزنیم تو دنیای سیاست و از کاپیتولاسیون بگیم، بیایم همجی جلو، بیایم تا برسیم به اوبامالاسیون. یک سلام مخصوص از پراگ خدمت تمامی ائمه جمعه، که اگه آمریکا و یک دو کشور دیگه نبودن انصافا اون بالا حرف کم می آوردن بزنن. و یه سلام هم خدمت مشتریان پروپا قرص این آینه عبادی سیاسی، که اگه ایشالا مذاکرات به نتیجه برسه کم کم باید عادت کنن به جای مرگ بر آمریکا یه مرگ بر دیگه پیدا کنن بگن، مثلا همین فرانسه که به هر حال خیلی سوسه اومد توی مذاکرات. سامی علکی سر تکون نده، همینه که هست. این میشه جای گذاشت جای آمریکا. آره، البته میدونم مرگ بر آمریکا اصلا یه چیز دیگه است، اما حالا از الان نمیخواد شما استرس بگیرین دیگه. چه کاری، منم استرس گرفتم به خدا. شاید هم اصلا امید به خدا مذاکرات چه کس بخوره کار به اینجا نکشه. توکلتون به خدا باشه. فردا رو چه دیدی؟ به خدا فردا رو ببینیم چی میشه دیگه. حالا از الان هی نشستیم داریم فکر میکنیم و فردا چی میشه. فردا ولی خیلی مهمه ها. آخ 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 آخ.
برسیم با هم به یک فصل جدیدی. فردار چنیدی، فردار چنیدی، فردار چنیدی.
اینجا رادیو پسورده شماره 870. امروز یک شنبه میریم سراغ ایران و آمریکا در قاموس سیاست، از کاپیتولاسیون تا اوبامالاسیون. سلام مخصوص به همه شما عشق آمریکا ها و اونایی که آمریکا نه سرزمین شیطان بزرگ، که همیشه سرزمین رؤیاها بوده براشون. چه کردی الویس؟ چه کرد این الویس پریسلی با دل این جوونای ما؟ واقعا چه کردی الویس برای آمریکایی‌ها؟ مثل هایده است برای ایرانی‌ها، یعنی نه کسی مثلش اومده نه قرار بیاد، خودشون اینجوری میگن. یه دونه بود تموم شد و رفت. سامی یه دونه دیگه از این الویسا برو، دلا آماده شه، میخوایم بریم سراغ رویاها و نوستالژیای آمریکایی. ها اینه، این خوبه، این خوبشه.
Saxophone, little Joe was blowing on the slide trombone.
دوستان توی ایام ماه رمضان شبکه دوی سیما یه مسابقه اطلاعات عمومی به نام مسابقه ثانیه ها برگزار میکنه. ظاهرا شرکت کنندگان این مسابقه همه از تک فامیلای تهیه کننده و کارگردان و باقی عوامل مربوطه در صدا و سیما هستن. از بس که اطلاعات عمومیشون بالاست، یه چند تا از شیرینکاری های این عزیزان رو با هم بشنویم، بعدش من یه روزی کوتاه براتون بخونم، ان شاء الله که قبول باشه.
بیماری التهاب در کبد را چه میگن؟
چربی
بیماریه.
واقعا.
نور خورشید منبع کدام ویتامین است؟
ویتامین کلسیوم.
کدام مجلس انقراض سلطنت قاجار را تصویب کرد؟
مجلس خبرگان.
سلطنت قاجار، مجلس خبرگان،
مجلس شورای اسلامی.
همسایگان ایران که به دریای خزر هم راه دارن کیا هستن؟
آذربایجان شرقی، عربستان و ترکیه.
عربستان و ترکیه به دریای خزر راه دارن.
یعنی من اگه جای داریوش کاردان بودم واقعا تو این مسابقه یا یه کاری دست خودم میدادم یا هیچی، همون یه کاری دست خودم میدادم. بابا آخه آنتن رسانه ملی خیر سر تو ثانیه میلیارد میلیارد تومن ارزش داره، با پول مردم بیچاره داره میچرخه. بچه ما همینجا انر انر هر کسی رو برمیداریم میارین تو چهره نمایی اطلاعات نمایی کنه. به طرف میگه کدام کشور به دریای خزر راه داره؟ میگه آذربایجان شرقی. بهش میگه بیماری التهاب در کبد چیه؟ میگه چربی. خب آخه چرا اینا رو برداشتین آوردین تو مسابقه با این اطلاعاتشون؟ خدایش مرحوم نوذری ای مجری مسابقه بود کار به زبان سوختگی میکشید و میزد چپ و راست میکرد. حالا ما نمیخوایم مثل بعضی ها یه وری قش کنیم بگیم نه وا اسف و اطلاعات نسل جوان کشور ما خیلی داغان است و نمیدونیم بیچاره شده ما اینا، ولی من نمیدونم آخه چی. من امیدوارم مشکل اصلی سیستم گزینش شرکت کننده های این مسابقه باشه نه چیز دیگه. یعنی اینجوری نباشه که توی مسابقه بنا رو بر فامیل سالاری مثلا گذاشته باشن تا شایسته سالاری. خب حداقل از این به بعد به فامیلاتون بگین وقتی جواب سوالی رو بلد نیستن خب بگن نمیدونن. آر که نیست که بگن نمیدونم. نه اینکه مجلس خبرگان رو به عنوان مجلس تصویب کننده قانون انقراض سلسله قاجار معرفی کنه. ای بابا یادتونه چند وقت پیش تو لرستان پلنگ زد به گله بنده خدایی 34 تا گوسفندش لاتو پار کرد؟ یادتونه اون موقع صاحب گوسفنده با اینکه تفنگ داشت به پلنگی شلیک نکرد، برای توجیه کارش گفت بز و گوسفند و اینا همیشه زاد و ولد میکنن زیاد میشن، اما این کوه همین یه دونه پلنگو داشت، اگه همه گوسفندام هم میکش من به شلیک نمیکردم. که خب اون موقع خیلی سر صدا کرد و طرف چند بار دعوت کردن تلویزیون رو باهاش مصاحبه کردن و بهش تقدیرنامه دادن. سازمان حفاظت از محیط زیست هم کل خسارت گوسفندای تلف شده شو بهش داد. حالا اینا رو گفتم بگم چند روز پیش توی اصفهان توی سمیرم همین اتفاق یه جوری دیگه ای تکرار شد، اتفاق دیگه، یعنی با این تفاوت که این بار خرس، یک خرس به زن یکی از اشاعر اون منطقه حمله کرد و شوهر اون زن با اینکه تفنگم داشته اما لابد با الهام از اون چوپان لرستانی به خاطر عشق به طبیعت و حیات وحش به سمت خرسه شلیک نکرده. دیگه چشم تو روز بعد نبینه دیگه. آخرش هم زن بی‌نوا رو حسابی لتپار میکنه و در نهایت هم فرار میکنه، برمیگرده تو کوه. لابد اگر الان با این آقای مصاحبه کنن میخواد بگه من به این خرس شلیک نکردم چون میدونستم که زن همیشه برای آدم پیدا میشه، اما اگه من این خرس رو میکشتم این کوه دیگه خرس نداشت. لابد بعدش هم انتظار داشت مثل اون چوپان لرستانیه بهش تقدیرنامه بدن، زن آزید دیده شو با یه زن سالم مثلا عوض کنن. اینم یه جورشه دیگه. آقا بازم شکر خدا خانم زنده مونده، الانم تو بیمارستان بستریه دیگه، به هر حالش خوب میشه میاد. یعنی این خانوم به محض اینکه مرخص بشه پاش برسه به خونه، این همسر طبیعت دوست و حامی حیات وحشش به احتمال قریب به یقین باید باقی عمر تو کوه پیش همون خرس قهوه‌ای عزیز و کمیابش دیگه بگذرونه. ولی دیگه شبانم دم دمه در لو پله دمه پیش گربه ها نیست، تو کوه پیش خرسه. بله بعضی هم دیگه حیوان دوستی از حد میگذرونن دیگه، شورشو در میارن. یعنی چی؟ تفنگ داری بکش دیگه، نکش تیر بزن، زن تو داره تیکه پاره میکنه. اما دوستان عزیزان، خانم ها، آقایان، دختر خانم ها، آقا پسرا، یه اتفاق تاریخی هم در خلال مذاکرات افتاد، موج شبکه‌های اجتماعی رو در نوردید و روح کوروش کبیر رو شاد کرد و اون خروش غیرتمندانه آقای ظریف و فریاد اون بر سر خانم موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا بود. عجب. آقا داستان این بود وسط مذاکرات خانم مگرینی جدی یا شوخی حالا برمیگرده میگه خب حالا که به نتیجه نمیرسیم پس پاشیم بریم خونه هامون. آقای ظریف اونطور که در روایات البته اومده خون به چهرش میاد، انگشت اشاره رو به سمت رئیس سیاست خارجی اروپا میگیره، از اون نگاه های معروف حمید رسایی چپ کنش بر اون میکنه و فریاد میزنه هیچ وقت یک ایرانی را تهدید نکنید خانوم. میگن صلابت و غیرتمندی ایشون موقع ادای این جملات اصلا به قدری بوده، یه وضعی بوده که سرگئی لاوروف هم سری خودش میچسبونه به ظریف ما میگه و همین طور یک روس را یه جورای عمل ایشون آدم رو یاد اون جوکه آقا ما ستاره کجا میبریم میندازه، البته همین کاری که لاوروف کرد. بعد از این فریاد رعداسا که صداش تا چند تا خیابون اون برتر شنیده شد، وزرای خارجه پنج به علاوه یک بلافاصله تنفس اعلام میکنن، مسئولین هتل آقا سری شربت گلگاو زبون دم میکنن برای آقای ظریف میارن و اینا، بلکه اعصابشون آروم بشه یه آبغندم برای خانم مگرینی میارن فشارشون نیفته بتونن دوباره به مذاکرات برگردن. میگن که جان کری که موقع این اتفاق زیر میز پناه گرفته بود قایم شده بود، بعدها به مشاور ارشد خودش گفته وقتی ظریفشون اینه زخیمشون دیگه چیه.
امریکایی و خوشدست خود را که عمو حمیدم از خارج برایم آورده است با کاغذ لغزانده و انشای خود را با موضوع درباره شعار مرگ بر امریکا هرچه می دانید بنویسید آغاز می نمایم. ما نوباوگان ایرانی شعار مرگ بر امریکا را حتی از نام و نام خانوادگی من هم بهتر می دانیم، چون از بعد به تولد که در زویشگاه زویده می شویم روی در دیوار بیرون آن همینجوری شعارهای مرگ بر امریکا و از این شعارها نوشته شده است و نوزادگانی که مثل ما از بعد به تولد توانایی خوندن و نوشتن دارند قبل از اینکه مادرشان آنها را بغل کند یا بابایشان با یک من و نیم ریش سیبیل از آن ماچهای مکشی از آنها بگیرد با این شعار مواجه شده و می فهمند این که بابایشان در به در دنبال این است که برای آنها شیر خشک آمریکایی پیدا کند هیچ ربطی به شعار مرگ بر آمریکا ندارد و کلن ما نوباوگان ایرانی باید از نوزادگی این شعار را برای خودمان الگو قرار دهیم. دیروز دیدیم پدر عزیزمون وسط فیسبوک جردی و چت کردن با برخی خانمهایی که او میگوید همه از فامیلهای دورمان هستند دارد عکسی را نگاه میکند که در آن مردم در راهپیمایی داشتند پرچم چند کشور را آتش میزدند. وقتی ما از ایشان پرسیدیم که پدر گرامی های آتش زدن پرچم کشورهای دیگر کار صحیحی است یا خیر، ایشان گفت آتش زدن کار بسیار بدی است، آدم نباید پرچم دیگران رو آتش بزنند و فقط افرادی مثل مادر ما و این آدمای داخل عکس هستند که وقتی از دست پدرمون لجشان میگیرد به جای اینکه بیایند در خانه پای میز نهارخوری مذاکره بنشینند میروند و روی بندرخت شورت مماندوز و حول رنگ رنگیه پدر عزیز ما رو آتش میزنند. خواهر گرامی من معتقد است که بهترین راه برقراری روابط آمریکا و ایران این است که آمریکا به ایران حمله کند و چندین لشکر از کماندوهای خوشتیپ چشم آبی خوشیتل با فهم و شعور بالا و با درک بالای آمریکایی را به ایران بفرستد، چون اینجوری ما بیشتر با هم آشنا می شویم و آدم برای پیدا کردن شریک زندگی آمریکایی که با تانک لیموزین می آید آدم را به سمت آمریکا می برد و خوشبخت می کند دستش بازتر است. در پایان و با توجه به سطح اطلاعات و میزان خواسته های خانواده ما از آمریکا، آقای جزه به نظر ما بهتر است که ایران و آمریکا اصلا با هم هیچ رابطه ای نداشته باشند، چون اینجوری به نظر می رسد ما با این خانواده با کمالاتمان پیش نوباوگان آمریکایی کم آورده خجالت زده می شویم دیگه. بله نقطه آقای جزه تموم شد.
من فرشید منافی، اینجا رادیو پس فردا.
اینجا رادیو نیست، تو خونه است، ولی اگه حال میکنی با ما بری پنجم یالا، هر کی حرف مفت بزنه بوم، قالی بندا همه دست و بالا، با شوخی میزنیم رو موشاشون، مثل گرده میپریم رو موشاشون، اگه ناراحتی ناشو بردار، بالا با این نوناشون. رادیو پس فردا حرف زور نیست، چشماشو نبسته به دنیا کور نیست، رادیو پس فردا جور جوره، مثل بعضی ها ناجور نیست، فکر کردین دوره نامرداست، ولی اینجا یه رادیوی بی پرواز، پنبه رو از گوشا درار، گوش کن
گوش کن، اینجا رادیو پس فرداست.
بیانیه شماره 870،
بدانید و آگاه باشید که هرچند سیاست پدر و مادر ندارد، اما در مورد ایران و آمریکا سیاست به جز پدر و مادر حتی جد و آباد هم ندارد که بخواهد دستش را به جای بند کند، و به همین دلیل است که به نظر می رسد شاید به هم رسیدن ماه و خورشید در آسمان ها محتمل تر باشد تا به هم رسیدن ایران و آمریکا، و در این به هم نرسیدن نشانه هایی است که به یک پول سیاه هم نمی ارزد، اما شما از توجه نکنندگانید. امضا از سیاست بی پدر و مادر فراری ها و از پیگیری بالا و پایین های رابطه ایران و آمریکا سرگیجه گرفته های رادیو پس فردا.
پس فردا
پس فردا
پس فردا پس فردا
بهاران چون فراوان می شود گوجه خیار، مثل خانم های آبستن که باشند در ویار، عود می دادی برام یک کاسه پر از آن بیار، در توان تو نبود تا این هوس گردد مهار، وضع جسمانی پریشان گردد و دل بی قرار، رفت آمد ها مکرر می شود شاید هزار، در نتیجه هفته ای آیی سراغ کسب و کار، هفته ای هم باشه ملت روی خلد در انتظار، چون یقین کردی که بردی از دل آرام و قرار، زرت و زرت گلچین به ناف ما میبندی بی شما، جان هرچی مرده راستش را بگو آن هم یه بار، هر بی جیم را میخوری غیب میشوی میری چه کار، پیش از آن که کر کند گوش فلک را این هوار، توی تابستون با پس فردا بیا خنده رو لبهامون بیا.
چشم چشم، چه خبره بابا سیاوش؟
پس فردا
بینو موچه کردام تو از موچه دیدی بابا زمی که گولت زدن مایه،
پس فردا
زینو 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 مومو بیقرارم زینو،
ایران و آمریکا در قاموس سیاست از کاپیتالیسیون تا اوبامالاسیون.
امروز کلن لاسیونه برنامه، یعنی همش ایران و آمریکا در حال لات زدنن با همینجوری، از کاپیتولاسیون تا اوبامالاسیون. آقا ایران و آمریکا تو این 50-60 سال گذشته رابطهشون خیلی عجیب غریب بوده دیگه، دیدین بعضی از این زن شوهرها در ظاهر همش میپرن به هم خطا نشون میکشن، ولی برای همدیگه یعنی در عمق انتهای وجودشون یعنی جوری همدیگه رو میخوان، آهنربا آهنو نمیخواد، یعنی این جوریه، آهنربا آهنو میخواد چرا نمیخواد، آهنربا آهنو میخواد، یعنی این شکلیه، یعنی رابطهشون ظاهر میذارن سر کله هم دیگه، ولی عمیقا هم دیگه رو دوست دارن میخوان، به همین دلیل هم از کسی بخواد بیاد قصه این رابطه رو بنویسه باید یه جنگل کاغذ و قلم مصرف کنه، آخرش هم شاید به هیچ جا نرسه. حالا ما سعی میکنیم امروز یک دو تا چشمه از این بالا پایینای سیاست ایرانی آمریکایی رو براتون رو کنیم، شما هم ببینید چقدر این ماجرا پیچیده است، یعنی به قول بر بچهای فیسبوک باز و اینا، اگه ایران و آمریکا برای خودشون صفحه فیسبوک داشتن قرار بود مثلا نوع رابطه‌شون رو با هم اونجا بنویسن، بدون شک باس می‌نوشتن کامپلیکیتد، ایتس کامپلیکیتد، یعنی خیلی پیچیده است ماجرا. شما تصور کنید خاورمیانه خودش قند و نباته، منطقه‌ای با اقلیم‌های مختلف، مردمان مختلف، سرشار از نفت و گاز و نیروی انسانی و از نظر استراتژیک هم که توی نقطه خیلی مهم قرار گرفته. حالا اگه خاورمیانه قند و نباته، اون وسطش ایران ما که شکلاته، شکلاته. بله، پس آقا خانوم، ایران برای همه قدرت‌های جهانی کشور مهمیه. آمریکای استکبار جهانی و جنایتکار اینا هم خب یکی از مهمترین کشورهای دنیاست، کاریش هم نمیشه کرد، تابلوه، میدونین دیگه. ها پس رابطه این دوتا کشور جذاب چرا نباید پیچیده باشه؟ چرا نباید با تنش مواجه باشه؟ بعد حالا شما به این رابطه ذاتاً پیچیده یه سری آدمای عجیب غریب هم از دو طرف اضافه کن، ببین چی میشه. مثلا همین امام امت، ایشون کلا از زمانی که تصمیم گرفت رهبر بشه به آمریکا فحش داد، وقتی رهبر بالقوه شد بیشتر فحش داد، وقتی رهبر واقعی شد دیگه رسما فحشای مورددار میداد، الانم که سالهاست فوت کرده همینجوری ازش نقل قول میاد که آمریکا فلان، آمریکا بهمان. ها، یا مثلا تو آمریکا طیفای مثل نیوکانها یا محافظه‌کارای جدید هستن، اینا اگه با قاتل جد پدریشون هم کنار بیان، با ایران کنار بیان، نیستن که نیستن. یا تو ایران، دوباره تو ایران هم در حال حاضر معظمله خودش رأساً وظیفه پشت دادن با آمریکا رو به عهده داره. تو آمریکا هم در اثر چرخش قدرت، یعنی فرض کنید چرخش قدرت، مثلا قدرت به چرخه، یه رئیس جمهور تند و تیز و ضد ایرانی بیاد بالا، دیگه خودت حدس بزن. چه میدونم، مثلا از نبرد بین سعید جلیلی و مثلا جف بوش چی در میاد دیگه. او خدا بخیر کن.
آخ برم راننده را، اون کلاج و زنده را، زاد و فرمونا ببین شور و حال بنده را.
حسابی چی؟ این دلول ما واسه مشهد تنگ شده بود. بریم ببینیم چه خبره دیگه. زفر تو تا حالا مشهد اومدی؟ آره تم با دو سه بار؟ باری کلا من فکر کنم چی؟ یه 20 باری اومدم. این بابانانه ما خدا بیامرز، اینا میدونی سرشونو میزدی، تنشونو میزدی، چی؟ سر خرشت میکردن سمت مشهد. بدونه تو انقدر مشهد آوردن ما رو، انقدر مشهد آوردن ما رو که چی؟ تو این مدت ما فکر میکردیم ایران تشکیل شده از تهران و مشهد و زاده بین این دو شهر. والا به مولا این معلم جغرافیمون سه تا سکته زد به ما، حالی کرد ایرانی عالم شهر دیگه هم داره. به خدا جونم؟ آره دیگه همش ولو بودیم دیگه تو حرم و اون برا، ولی خدا این شهر با حال با صفایی ها، یعنی چی؟ همه چی هستش. آره با اهل زیارت باشی که خب میری همون حرم مرم اون برا و دمبست و اینا، اهل بخور بخور باشی که دیگه چی؟ اینزا واسط بهشته. اهل آبکی مابکی هم باشی چی؟ سه سود ردیفه دیگه. آره بابا بتونه تو دفعه قبل یه بار با اون اسیدم آقو هست میشناسی شما اسیدم بابا ولو آبی داره دیگه، الان تو مسیر بندر اسید. آره اون اسیدم آقوه، با اون اومدیم مشهد، یعنی چی؟ اون موقع من شوفر کمکیش بودم، چی؟ هنوز ماشین نگرفته بودم. آقا این اسی یه گالون 4 لیتری عرق مشهد رو گرفت تنها خورد. آره دیگه زنگ زد سه سود پاساش آورده. بله نه با من که اهلش نیستم، یعنی چی؟ بهم نمیسازه. بذار ببینیم این تابلوه چی نوشته. مشهد شهر بهشت، پایتخت معنوی ایران. ای والا پایتخت معنوی ایران مشهد. پس همش کرد. زفر کجا؟ زفر بیا ببین رسیدیم ترمینال سریع، تمیدونهای مسافرها رو میدید دستشون، باد ترخورم تک میکنیم، ماشین رو پارک کنیم بریم کجا؟ هی گفتی کجا؟ برادران کریم. چیه؟ خونه کسی نمی... خونه نیست که بابا، خنگی ها. برادران کریم چی؟ اسم رستورانه. ببین تلوگوش داره در سطح بین المللی معروف با این برادران کریم. زود زم کن کارا رو بریم دیگه. چی؟ زعفرون معفرون هم بریم بازار رضا بگیریم دیگه با خیالت تخت. آره بابا وقت هست، الان چی؟ فقط تلوگوشت کریم میخوام دیگه، چیز دیگه هم سرم نمیشه. یه ندا بده زفر، نرو بابا دوباره، یه ندا به مسافرا بده، بگو چند دقیقه دیگه میرسیم ترمینال، مسائلشون رو ضم کنن، چیزی جا نذاره. بدو دفر، بدو شالبازی در هریا، بزن ببینم پسر.
بیا مدرسه که اصلا نداری، اخلاقم رسما نداری، ای همه طلا خریدم حالا میگه دستبند نداری، نداری اون اشکنه که فازت مناره مشکنه، انقدر بزک میکنی که الهی دست بشکنه، سجادی رو تقیابا صبحش دولا و شبش همه دابا، سرش توی ساختمون و تهش توی باغ ملک آباد.
وخه 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 یره، 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 از بس نو کلید که
تو مزلش بمیه و دور نزنه، بگو ما چی کار کنم، یک دنه کور مکوری لبشو داری از شانسم در آمده،
همش میری بلگردی، اعصابم داغونه، چرخم پنچر کردی، آینه آینه مور دیگه زن نمخوام، زن البر نمخوام، از بس رومو کلید کرد مخه مارو تیرید کرد، از بس رومو کلید کرد مخه مارو تیرید کرد،
آینه ندرم دیبه نمارو خانمان دیگه نمارو، نه ندرم دیبه نمارو خانمان دیگه نمارو.
آقا اصولا رابطه ایران و آمریکا خیلی بستگی به آدمایی داره که دارن تو این دوتا کشور مدیریت میکنن دیگه. مثلا زمان شاه که ایران و آمریکا خیلی رفیق بودن با هم، وقتی مثلا چه میدونم جرالد فورد که جمهوری خواه بود، رئیس جمهور بود، یه جور با شاه کل کشتی میگره، وقتی جیمی کارتر دموکرات میومد بالا هم با اعلیحضرت همایونی یه سری مشکلات خاص دیگر رو داشتن. خیلی ها میگن مثلا همین الان باراک اوباما دیگه نایس ترین و مهربون ترین رئیس جمهوریه که میتونه مواضعش تا این حد ایران نواز باشه. اصولا اوباما از همون دوره تبلیغات انتخاباتی درون حزبیش هم شعارش این بود که ما میخواییم با ایران مذاکره کنیم و به نفعمون نیست با ایران بجنگیم. منتها بدشانسی بزرگی که آورد این بود که تا رئیس جمهور شد حضرت آقا مهر یک پدیده اجاب آور به دلش افتاد به اسم اوس محمود، ایشونو کشید آوردش بالا گذاشتش رئیس جمهور. اوسام مثل این بچه‌ها که یهو وسط یه عالمه اسباب بازی ولشون می‌کنی، هی گرفت دست کرد تو این سوراخ اون سوراخ، یه روز دست کرد تو سوراخ هسته‌ای، یه روز دست کرد تو سوراخ هولوکاست، یه روز دست بود وسط ماجرای همجنس‌گرایی، خلاص انقدر از انگشتاش استفاده‌های نابجا کرد که بیچاره اوباما داشت براش رویا میشد که با ایران یه مذاکره درست حسابی بکنه، تا اینکه بالاخره ورق برگشت و تو سال 92 یه دولتی اومد سر کار که حداقل میشد باهاش بشینی چهار کلمه پشت درای بسته درد دل کنی، یا چه میدونم مثلا دست به دست باهاش تو خیابونای ژنو قدم بزنی. والا آقا یه جور دیگه هم میشه به قضیه نگاه کرده. مثلا من یه وقتایی هر جور میشم حساب کتاب میکنم نمیتونم بفهمم چرا ایران با آمریکا که اونور دنیاست اینقدر پدرکشتگی داره، ولی مثلا با روسیه که انصافا هر بلای آمریکا سر ایران آورده باشه اون بدترش آورده اینقدر چیک تو چیکه. ها چرا آقا چه بلایی روسیه سر ایران آورده؟ چه بلایی بگم؟ چپ و راست لشکرکشی نکرد به ایران که کرد، بساط مشروطه رو جمع نکرد که کرد، گرور گرور آدم نکش که خب کش، دریای خزر رو بالا نکشید که کشید، همیشه خدا هم که کمونیست و مخالف مذهب و دین بودن، بدتر از همه این که کلی هم از خاک ایران در زمانهای مختلف جدا کردن، الساق کردن به سرزمینای خودشون. البته بگم به خاطر این آخری از حق نگذریم، الان یه عده مثلا تو تاجیکستان و ارمنستان و بقیه استانهای مناطق جدا شده دارن دعا به جونش میکنن، وگرنه یعنی الان اونام زیر پرچم جمهوری اسلامی بودن دیگه. ولی در خب در کل باید بگم بلاهایی که روسیه سر ایران آورد رو اگه در برابر مثلا یه کودتای بدون خون و خونریزی، یعنی همون کودتای 28 مرداد، یک دو تا شیطنت دیگه آمریکا بذاریم، واقعا گیج میشیم که آخه چرا اینجوریه؟ چرا آقا جان؟ اصلا به من چه؟ حال فردا میگین بچه منابی جیر خور استکبار جهانی، خب اون که هستم بعضی توش نیست، فقط سوال پیش اومده بود دیگه سوال کردم. آقا من سوالم اصلا پس میگیرم، نمیخواد آقا یه آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو بذار آقا دلمون حال بیاد، برو به من چی کار کرده چی بوده چی کار کرده؟ بله
آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو
ای ز شرار ستم شعله به عالم زده، امن و امان جهان، یک سر بر هم زده بر سر هر خرمنی، در دل هر گلشنی آتش بیداد تو ساحقه غم زده، ثروت هم بوه تو خون دل توده هاست، سینه تو بر سینه ها دشنه ما تم زده، دزد جهان خاره ای دیو ستم باره ای عقرب جراره ای روبه مکاره ای.
اما چیزی که توی فصل جدید روابط ایران و آمریکا خیلی به چشم میاد همین مذاکراتیه که الان دارن میکنن، یعنی همین که نشستن دارن مذاکره میکنن خودش خیلیه، آدم نباید ناشک باشه دیگه. 10 سال پیش اگه میگفتین ایران و آمریکا با هم میخوان مذاکره کنن، ملت میگفتن نه بابا، مگه میشه، مگه داریم؟ حالا خب کردن و شد دیگه، ولی در همین حد هم نشون دادن وقتی پای منافع در میون باشه هیچ ایدئولوژی و دین و مذهبی نمیتونه جلوی مذاکره و احتمالاً مصالحه با خود شیطان هم بگیره. من زنده، شما هم زنده. اگه چند وقتی با اسرائیل قاسم هم نشستم پشت میز مذاکره، ببین فقط باید شرایطش پیش بیاد. الان اسمش نرمش قهرمانانه بود، اون موقع میشه چه میدونم چرخش دلاورانه. هیچ میگن دیگه، کم نمیارن که.
اونی که عشق رویای من شد، تبه به تو رسیدن دنیای من شد، تو که هستی کنارم دیگه چیزی نمیخواد، تو ای واج همه دیوونگی ها، دیگه دل تو دلم نیست برای با تو بودن، تو رو دوست دارم تو ای عشق من، ای عشق من،
با سلام. 21 یک شنبه شب را با مروری بر مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته آغاز می‌نماییم. اظهار نظر رئیس جمهور با این مضمون که برخی فکر می‌کنند همه حجاب و عفاف به روسری برمی‌گردد و پاسخ جمعی از خانم‌های کشور به ایشان که اشتباه و عرضتون رسوندن اون بعضیا به کمتر از مقنعه و چادر راضی نمی‌شن، روسری کجا بود؟ سخت‌تر شدن امکان انجام طلاق توافقی در کشور و نگرانی ناظران از اینکه زوجین از این به بعد مجبور بشن حتی با هم توافق هم دارن قبل از طلاق یه چک و لگدی رد و بدل کنن تا قوه قضاییه راضی بشه طلاقشون بده. انتشار صحبت‌های وزیر امور خارجه عربستان سعودی با این مضمون که عربستان جلوی هر گونه اقدام منفی ایران را می‌گیرد و سوال ناظران از ایشان که یعنی الان که شما دارید گر و گریه منو بمبارون میکنید اقداماتتون خیلی مثبت حقوق بشریه؟ و موظف شدن سازمان صدا و سیما برای عدم همکاری با هنرمندانی که در شبکه‌های اجتماعی عکس‌های هنجار شکن منتشر می‌کنند و توصیه فعالان در عرصه هنجار نشکنی که با اصلا شما همه برنامه‌ها رو بدین مدعاها اجرا کنن اونا هنجار شکنی تو کارشون نیست. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می‌شدند. اینک مشروع خبرها با همکار چهچه زنم بلبل.
با سلام. رئیس سازمان بهزیستی کشور در مصاحبه با خبرنگاران گفت در حال حاضر در شهر تهران 10,000 فرد ولگرد، مهجور، رها شده، مفلوک، بدبخت، بیچاره، داغون، خاک بر سر.
بلبل اون آخریاش نبود، اونا رو برای چی داری میخونی؟
خب خودتون نوشتین اینجا.
با من داشتم با داداشم تلفنی دعوا می‌کردم، هر چی به اون میگفتم اینجا هم نوشتم.
چیکار کنم حالا من؟
ببین تو همون مهجور رها شده بخون، بقیه‌اش دیگه نیست.
بله
ولش کن.
با عرض پوزش اصلاح میکنم. وی گفت در حال حاضر در شهر تهران 10,000 ولگرد، مهجور و رها شده داریم که شامل بر هر دو جنس یعنی مرد و زن میشوند. در همین رابطه یکی از کارشناسان امور ولگردی کشور به خبرنگار ما گفت باید مشخص شود که سازمان بهزیستی کشور این افراد را با سرشماری شناسایی کرده یا اینکه اینها هر روز صبح به صبح در اداره بهزیستی به عنوان ولگرد دفتری را امضا می‌کنند که آمارشان اینقدر دقیق در دست مسئولین است. وی افزود همچنین این سوال مطرح است که مسئولین که به این خوبی افراد ولگرد را مورد سرشماری و شناسایی قرار می‌دهند، پس چرا اقداماتی را صورت نمی‌دهند تا آنها ولگردیشان را ترک کرده به آغوش جامعه بازگردند. تا شبی دیگر و خبری دیگر، خدا نگهدار.
خب شنوندگان عزیز، همونطور که میدانید مذاکرات ایران و قدرت‌های جهانی به مدت 22 ماه است که در جریان است و اگر بچه شما در تاریخ شروع مذاکرات به خدمت نچندان مقدس سربازی اعزام شده بود و یه دو تا اضافه خدمت هم خورده بود، بازم الان خدمتش تموم شده بود، اما این مذاکرات هنوز ادامه دارد. در همین رابطه هم اکنون همکار گرامی هم یعنی خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر در هتل کوبورگ وین محل مذاکرات حضور دارد تا ما را در جریان آخرین خبرها قرار بدهد. همکار محترم، اگه امکان داره کمی برای ما و شنوندگان فضای مذاکرات امروز رو توصیف کنید همکار گرامی.
بله همکار گرامی، امروز از صبح دوباره مذاکرات ادامه پیدا کرد. بله. از صبح وزرای پنج به اضافه یک بدون حضور ایران یک جلسه برگزار کردن. همکار گرامی،
عجب. خب همکار گرامی، فضای حاکم بر این جلسه چطور بوده؟
والا بعضی از فیلمبردارهایی که به جلسه رفته بودن فضای جلسه رو تا حدودی عبوس توصیف کردن. همکار گرامی،
ای بابا عبوس، چرا همکار گرامی، چی بوده ماجرا مگه؟
ظاهراً این مسئله به خاطر شب بیداری های صورت گرفته بوده. همکار گرامی،
یعنی چی شبا مگه کجا میرن اینا مگه؟ همکار گرامی،
خاصی نمیرن، به مذاکره ادامه میدن. همکار گرامی،
آره تو گفتی و من باور کردی. همکار گرامی، من یه سوال برام پیش اومده، چرا این وزرای خارجی کشورها عین کش هی توی این مدت میرفتن کشورشون رو میومدن؟ خب وام ایستادن تمومش میکردن بعد میرفتن دیگه. همکار گرامی،
خب همکار گرامی، چون مذاکرات خیلی طولانی شده بود دیگه، بعد این وزرا میرفتن و به امور دیگه رسیدگی میکردن و بعد برمیگشتن.
خوبه والله دیگه، خدا شانس بده. ما با این پرایدمون تا خونه میخوایم بریم، دو ساعت تو ترافیک مینا میرن کشورشون رو میان. چیزی همکار گرامی، از هیئت ایرانی چه خبر؟ آیا
همکار گرامی، در روزهای گذشته هیئت ایران بیشتر از همه جا توی بالکن هتل محل مذاکرات دیده شدن. همکار گرامی،
یعنی داشتن از توی بالکن مذاکرات بقیه رو دید میزدن؟ همکار گرامی اینجوری
والا چیزی که ما خبرنگارا میدیدیم این بود که با هم حرف میزدن و متنهایی رو بررسی می‌کردن، گاهی وقتای دستی هم برای ما تکون می‌دادن. همکار گرامی،
پس مذاکرات بالکنی بوده یه جورایی. با تشکر از همکارم یعنی خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر، تا شب دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار. خب بذار من یه زنگی به این پسره بزنم ببینم اینا شبا کجا می‌رفتن، صبح کم خوابی داشتن ناقلا. این شمارش اینه، خوبه والله، خدا شانس بده دیگه. میرن اینجا جواب بده دیگه. با الو هلو و زهر مار، منم، ما فارسی حرف بزن داغون. چطوری؟ خوبی؟ میگم بگو اینا شبا کجا میرین شما؟ کجا؟ همون هیئتا، هیئتا و اینا، همه تون با هم میرین دیگه. بگو درست حرف بزن بابا، خارجی مارجی، مذاکره و زغ نبود، مذاکره میکن. برو بچه، برو، نصف شب میرین مذاکره. آره من سیانک ها، آره راستشه بگو، ببین اکبرم ها، با کی مذاکره میکنی؟ نصف شب آقا کسی مذاکره میکنه داغون؟ نه حالا گوش کن یه دقیقه، ساعتی چند میدین مذاکره میکنی؟ باشه بگو، آره بچه، آره من خودم اهل مذاکرات بعد از نصف شبم. آره ببین همین پیروزه یکی از این صاحبای مراکز فسخ و فجور بیان گفته بود ما تو مذاکرات کارکاسبیم سکه سره، و ما خودمون اونجا داریم دیگه خبرنگار. برو، آره آره تو راست میگی، اون اسمش مذاکره نیست که، یه چیز دیگه است. آره آره باشه، خیلی خوب، ببین خیلی نامردی.
میدم چرا اینا نمیان تهران؟ بابا چسبیدن هتل کوبگو، میگوید بودیم چی کجاست بیان؟ بابا دو طرفش دو تا نایت کلاب مامان نمیدونی چه خبره. این ور پتل اون ور آتمون نمیدونم.
دیدی گفتم
چه توافق چیه برادر من.
گفتم اینا یه کارایی میکنن ناقلان. آخ ببخشید بیشوی کسی نبود اینجا؟ اشتباه آمده.
میادم چی داره میزنه بیرون از بیسوی کسی که اگو داری. اینم کار مایانه اسپیشیال بر ما زده داده بیرون.
خوصه نخور امروز اگه بد بود ایشی خبر نداره از فردا. ممکنه روز شانس تو باشه های خوب پس فردا پس فردا پس فردا پس فردا پس
فردا تموم شد. پس فردا همینجا تموم شد. خیلی متشکرم از مایان عزیز به خاطر این کار کوتاهی که فقط و فقط ویژه پس فردا ساخته و برامون فرستاده. آقا از هر چی که بگذریم، الان یکی از ایرانی ترین قسمت‌های خارج از ایران توی آمریکا و تو شهر لس آنجلس، یکی از بزرگترین جایی که ایرانی‌ها زندگی می‌کنن خارج از کشور لس آنجلس. با مزه است ولی خدا وکیلی‌ها، یعنی دو تا کشور با هم در این حد در این 30 خورده ای سال 40 سال اخیر مشکل داشتن، این همه واسه هم پاپوش درست کردن، این همه زیر آب و زیر آب هم زدن، بعد الان مهم‌ترین پرجمعیت‌ترین قسمت ایرانی نشین خارج از کشور درست در قلب دشمنیه که خب البته الان توی این ماهای اخیر یه کمی در لیست دشمنها سقوط داشته دیگه، حتی دیگه با ما در سطح وزیر و حتی در سطح سلام احوالپرسی کردن تلفنی رئیس جمهورا و اینا وارد رابطه شده. ولی بامزه است، کلا بامزه، جالبه. ولی جالبه، میگن هنر نزد ایرانیان است و بس. واسه ما ایرانی ها تا همین 15 سال پیش یا حالا 20 سال پیش، مثلا 15-20 سال پیش، اینا موسیقی غیر سنتی که جیز بود، بعد هنرم که نزد ایرانیان مقیم لس آنجلس بود و بس. یعنی مثلا عید میشد منتظر میشستیم تا مثلا اون پسر عموزه بلمون مثلا با شوی نوروز 71 یا نمیدونم نوروز 73 بیاد خونه، بعد خوراک یه سال شو دیدن تو مهمونیامونو تامین کنه به خدا. بعد دیدین بعضی وقتا یه سری فیلما رو هم می‌ذاشتین تو VHS ها یا اون قدیمی فیلم کوچیکا می‌ذاشتین، ته فیلمه می‌دیدین دوباره مثلا یه شویه، شوی 70، شوی 71، مثلا خانم لیلا فروهر می‌خوند یا مثلا هایده می‌خوند و اینا. بعد تو شوها چی بود؟ تعداد زیادی از هنرمندان و خوانندگان لس آنجلس نشین توی خونه درندشتی باقی چیزی دور هم جمع می‌شدن یا حالا توی استودیوی جای فرق می‌کرد دیگه، مدل‌های مختلف داشت. بعد هی برای ما که در خاک پاک وطن اندر کف نشسته بودیم، ماچ و بوس و قربونتون برم و اینا می‌فرستادن و از دوری از وطن مینا دیدن، البته با آهنگای زیبا و غری و غیر غری خودشون ما رو هم سرگرم می‌کردن دیگه. بعد بامزه بود که در اون لحظات ما که تو ایران بودیم با حالتی سوزناک حسرت می‌کشیدیم کاش ما جای اونا بودیم، تو آمریکای جنایت‌خوار بودیم. اونا که در آمریکای استکباری بودن هم با حالتی چه بسا سوزناک‌تر از ماها آه می‌کشیدن که کاش اونا جای ما توی مام وطن بودن. میگم خیلی بامزه است، یعنی واقعا جالبه این ماجرا. کلا همه در حسرت بودیم و هستیم. و از اون سالها بود که موسیقی لس آنجلسی تبدیل شد به یک قسمت خیلی مهم و لاینفک نه تنها تاریخ موسیقی ایران، که حتی کف خاطره ها و خاطره بازی های ما ایرانی ها. هرچند الان خیلی از اون لس آنجلس نشینا معتقدن که چیزی به اسم موسیقی لس آنجلسی وجود نداره و البته خیلی از ایران نشین ها هم با شنیدن کلمه موسیقی لس آنجلسی پیف پیفشون میره هوا، بدون اینکه یادشون باشه که بابا به خدا ای لس آنجلس نبود، این اگه لس آنجلس و موسیقی لس آنجلسی اینا اون موقع نبود، اون زمانا ما بعد سالو با آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو و نمیدونم دیشب خواب بابا رو دیدم. با اینا بعد دوباره تحویل میکردیم.
دیشب خواب بابا رو دیدم دوباره.
نه همین، با این بعد سال نو میکرد. مادر مادرم میگه
مادر برام حرف بزن، مادر برام حرف بزن، از ایمون شروع، مادر برام حرف بزن، از پیمون شروع.
این ته دیگه موسیقی غری ما بود، غیر یعنی غری داخلیمون دیگه. اگه لس آنجلس نبود ما با همینا باید سر میکردیم متاسفانه.
اوی نمیدونی خوبه
چیزه چی میخواستم؟ آها راجب موسیقی میخواستم بگم، ما تو ایران دو جور موسیقی داریم. راجب موسیقی لس آنجلسی حرف زدیم، اما راجب داخل ایران ما میخوام بگیم دو جور موسیقی داریم، یه موسیقی رو زمینی، یه موسیقی زیر زمینی. اتفاقا اخیراً با این بلاهایی که سر کنسرت ها داره میاد کم نیستن عزیزان مسئولی که دارن تلاش میکنن هم موسیقی رو زمینی رو هم بفرستن بره زیر زمین. خیلی هم اتفاقا این بچهای موسیقی زیرزمینی ایرانی زحمت میکشن با همه فشارهایی که روشون هست، بعضن هم خب کارهای خوبی ازشون در میاد، دمشون گرم. اما بینشون یه وقتایی به هر حال یه اتفاقایی هم میفته، یه سری پدیده‌هایی هم هست که گاهی یه کارایی میکنن با اینکه به هر حال کارشون هم بد نیست، ولی یه کارایی میکنن آدم انگوش به دهن که هیچی انگوش به میمونه رسمن. مثلا یکیشون همین آقای امیر تتلو، یه پدیده یه واسه خودشون آقای تتلو، این دوست عزیزمون. اتفاقا آقای تتلو موزیکش هم خوبه، بعضی از کاراشو واقعا من خودم شخصا دوست دارم، موزیکاش بعضیش خوبه و حالا کارهای باحال غیری و غیر غیری هم داره، هممون میشناسیمش، تو برنامه هم خیلی وقتا پخش کردیم دیگه تو همین برنامه. ولی ایشون یه چند وقتیه نمیدونیم کلا زده تو خاکی، به خصوص تو صفحه فیسبوک و اینستاگرامش اونها یه پستای عجیب غریبی میذاره، آدم فکر میکنه ایشون به جای امیر تتلو فرزند شهید هستن. یعنی همچی جدیدن زوب شده در ولایت شده و کشته شده در راه آرمان های انقلاب و اصلا از این رو به اون رو، یعنی خسته شده از هر چی داف و آهنگ های مورددار و خلاصه. میخواستم بگم ایشون حساب متحول شده، پیچیده به سمت راه راست و ولکن هم نیست دیگه، یعنی یه جوری که فقط از اون به قول معروف چی میگن از اون دوره گمراهی ایشون یه عالم آهنگه که مونده و یک بدن که کلن تتوه، حالا دستپایی هم زدن تنگش. خلاصه استاد تتلو اخیرن شور هستهیشون زده بود بالا و یه آهنگم برای انرژی هستهی خونده، اصلا یه وعزی، یعنی بیا و ببین. یه کلیپ هم ساخته، کلیپ روی ناو با همکاری نیروی دریایی، با سربازان نیروی دریایی ساخته شده، ریشی و وعزی و اصلا میگم خود فرزند شهید. این شاید نشونه از این باشه که تتلو جان با آغوش نظام پذیرفته شده باشه دیگه، چه میدونم والله. سامی جان بذارش گوش کنیم ببینیم، شاید ما هم هسته‌ای شدیم، بذار ببینیم چیه این. گفتم انرژی هسته‌ای، آقای
دختر رشدی تو دنبال من میگشتی، زودی پیدا کردی دلم رو بردی کشکی کشکی، حالا تو عشق مایی، تو استاد عشق مایی، منم دوست دارم فکر نکشنیدی اشتباهی، آهای دختر رشدی با اون افراد مشتی، دل ما رو تو کشتی با اون افروهای هشتی، آهای دختر
آقا انرژی هسته ای من حال شوزه، این دنبال زن اینجوری گرفتار شده، دنبال این موزیک های مورد داره. جان انرژی هسته ای برو بابا جان، اینا چیه میری؟
واسه تو هم بده،
آه اینه مثل
واسه همه، اگه
صلحه که این تنها چیزه که نور راه منه. من یه ایرانی بی ریام که مخالف درگیریام، وگر نه اگه زور باشه میمونم توی راه تنه. بارون و پاکی از آسمونه، اما طوفان و رعد و برق و تگرگم واسمونه. آتیش هم میسوزونه، هم گرما واسه خیلی هاست. آب هم غرقت میکنه، هم رفع همه تشنگی هاست. منفی و مثبت هر دو لازم و با هم تو خونه ماست. یه سلاح هم میکشه، هم امنیت واسه خونه ها.
فقر مسلم ما،
مسلم ما.
خلیج مسلح فارس،
مسلح فارس.
این حق مسلم ما،
حق مسلم ما.
خلیج مسلح فارس،
مسلح فارس.
منم معلم هندسه و ریاضیم، نه قاطی بازی سیاسیم، نه میدونم چی میتره تو این مملکت، نه میدونم کی کی به کجا حمله کرد، ولی میدونم یه بوی خسته ای میاد و هر چیزی انرژی هسته ای میخواد. اگه قوی نباشی توی قلم روحت میتونه هر نظر بسته ای بیاد. یه چی مثل بابا واسه خونواده، مثل جذبه بله یه روخ شوخ ساده، مثل ابر که سقف واسه آسمون و بارون. اگه رعد و برق نبود میکردن آسمون و داغون. واسه دوست یه چیزی مثل پاسبون و باتون. یه امنیت لازمه واسه روز ناجور، یه نیرو واسه یه جلو انداختن رامون، یه چیزی مثل نانو واسه ساختن دارون.
این حق مسلم ما،
مسلم ما.
خلیجه
بله، ایشون امیر تتلو هستن که انرژی هسته‌ای حق مسلم ایشون و ظاهرا ما هم هست دیگه، میگه ناو و نیرو دریایی و اینا. بله اینجوری بودن، اونجوری بودن که شنیدین اینجوری شدن. میگم یه اتفاقی چی شده، یه چیزی به تو سرش خورده، نمیدونم آقا، نمیدونم چه اتفاقی افتاده. به هر حال دیگه شاید دوست داره کنسرت بذاره تو که تو برج میلاد، بچه دوست داره چیکار کنه. شهرام محمدی یه کارگر بود، توی پالایشگاه مارون توی جاده ماه شهر اصفهان کار میکرد. 34 سال داشت و اهل ایزه بود. توی پالایشگاهی که شهرام کار میکرد گاز نشت کرد، گازی که انفجارش میتونست جون ده ها کارگر رو به خطر بندازه. خیلی ها جونشون رو برداشتن و فرار کردن، اما شهرام نتونست. باید میرفت و شیر اصلی گاز رو میبست. رفت شیر گاز رو بست، اما انفجار امونش نداد. شهرام به سختی سوخت، اما جون تعداد زیادی از همکاراشو نجات داد. شهرام به سختی سوخت و چند روزی هم با این سوختگی دست و پنجه نرم کرد، تا اینکه بالاخره طاقتش تاق شد و رفت. آدم با شنیدن قصه آدمایی مثل شهرام یه چشش پر از اشک غصه میشه و یه چشش پر از اشک خوشحالی. غصه میخوریم چون یه جوان ایرانی، مرد بزرگ، یه کارگر فداکار رو از دست دادیم، و خوشحال میشیم که هنوزم در بین ما آدمایی مثل شهرام هستن، آدمایی که زندن برای زندگی بخشیدن و خودشونو تا مرگ میکشونن تا دیگران زندگی کنن. ما تو دنیای امروز به شهرام‌های زیادی احتیاج داریم تا دنیا برامون قابل تحمل تر بشه. یادش گرامی، شب خوش.
میدونم که تو هم توی قلبت عقده هایی داری، عقده هایی که اومدن از نقطه های تاری. تو مثل من دلت سوخت از نقره های داغی که حک کرده اسم ما رو نخبه های یاری. الان 12 شبه از صبح پای کاری، بازم روبرو شدیم با سفره های خالی. این حرفا شدن فقط مشتی گفته های عادی، تو هم پری از این همه حفره های مادی. خیابونا پر از مشتی کاسب پست، پر از آدم های محتاج و کاسب دست، پر از آدم های خردمند و تحصیل کرده که زندگی انزوا رو بهش تحمیل کرده، پر از آدم
آدمای سخت کوش کارگر که کاغذ فردای روشن رو پاره کرد، پر از کسی که دنبال پول کلی گشت، آخرم رسید به فروش کلیش، پر از اونا که سالها خوندن درسهای بدن، ناامید گذشتن از مرزهای وطن، پر از بغضی که نترکید و عشق نشد، پر از استعدادهایی که کشف نشد، پر از اون کسایی که از خودی فریب خوردن، بعد یه گوشه تک و تنها و غریب مردن،